آلبرتو به کتاب روی میز اشاره کرد و گفت: دکارت در کتاب گفتاری در باب روش، شیوهی رو که توسط اون فیلسوفان باید با سوالات فلسفی مواجه بشن، مورد بررسی قرار میده. تا اون موقع علم شیوه های جدید خودش رو پیدا کرده بود.
بله گفتین.
اون میگه ما نمیتونیم از درستی چیزی مطمئن بشیم مگه اینکه به صورت مشخص و روشنی درکش کنیم. برای این کار گاهی لازمه که یه مسئله پیچیده رو تا جایی که میشه به اجزای کوچیکتر تقسیم کنیم. بعد میریم به سراغ ساده ترین جزء و الی آخر. پس هر اندیشه ای باید به صورت مجزا سنجیده بشه. یه جورایی مثل گالیله که میخواست همه چیزو بسنجه و اگه چیزی سنجش پذیر نبود اونو قابل سنجش کنه. دکارت معتقد بود که در فلسفه باید از مسائل ساده شروع کرد و در ادامه به مسائل پیچیده تر رسید. فقط اون وقته که میشه دیدگاه های جدیدی رو بنیان گذاشت. در نهایت هم باید با نظارت و شمارش دائم مراقب بود تا چیزی از قلم نیفته. تنها در این صورت میشه به یه نتیجه فلسفی رسید.
بیشتر شبیه ریاضی حل کردنه.
آره، اتفاقا دکارت ریاضیدانم بود. اونو پدر هندسه تحلیلی میدونن و باید گفت سهم زیادی در پیشرفت علم جبر داشته. اون دلش میخواست از روش‌های ریاضی حتی برای حل مسائل فلسفی هم کمک بگیره. بنابراین سعی کرد حقایق فلسفی رو به شکل معادله‌های ریاضی در بیاره. در واقع دکارت میخواست در مواجهه با فلسفه از همون ابزاری استفاده کنه که در مواجهه با اعداد ازش استفاده میکرد. یعنی از عقلش. چون فقط عقله که میتونه ما رو به قطعیت برسونه. اگه صرفاً به حواسمون تکیه کنیم، فرسنگ ها از قطعیت فاصله خواهیم داشت. از شباهت دکارت و افلاطون که برات گفتم. افلاطون هم فکر میکرد ریاضیات و نسبتهای عددی ما رو به قطعیت بیشتری میرسونه تا اونچه که از طریق حواسمون درک میکنیم.
ولی مگه میشه یه مسئله فلسفی رو اینجوری حل کرد؟
خب. بهتر برگردیم به استدلال خود دکارت. هدف اون این بود که در مورد ماهیت زندگی به قطعیت برسه و مدعی شد که برای شروع کار باید به همه چیز شک کرد. آخه اون دلش میخواست پایه‌های نظام فلسفیش مثل بتون محکم باشه.
چون اگه پی ساختمون حسابی نباشه کل ساختمون میاد پایین.
آفرین فرزندم. خیلی ساده و روشن توضیحش دادی. دکارت نمی گفت که حتما باید به همه چیز شک کرد، بلکه می گفت این امکان در اصل برای ما وجود داره که به همه چیز شک کنیم. برای مثال هیچ قطعیتی وجود نداره که خوندن آثار افلاطون یا ارسطو ما رو در جستجوی فلسفیمون به جلو هدایت کنه. ممکنه دانش ما رو از تاریخ افزایش بده، ولی نه شناختمون از جهان. واسه همین برای دکارت خیلی مهم بود که قبل از پایه‌گذاری نظام فلسفی شخصیش خودشو از شر هر اونچه از گذشته بهش رسیده، یعنی هر اونچه که خونده یا یاد گرفته، خلاص کنه.
یعنی میخواسته همه آجرای قبلی رو بریزه دور بعد خونه خودشو بسازه.
دقیقاً. اون میخواست فقط از مصالح تازه و دست اول استفاده کنه تا مطمئن بشه ساختمون فکریش به اندازه کافی مستحکمه. ولی راستش شک دکارت حتی از اینم پیشتر رفت. اون میگفت ما نمیتونیم به حسهامون اعتماد کنیم چون ممکنه ما رو فریب بدن.
وا، چجوری؟
مثلا وقتی خواب میبینیم. وقتی خواب میبینیم احساس میکنیم داریم واقعیتی رو تجربه میکنیم. دریافتی که توی خواب داریم چه فرقی با دریافتمون تو بیداری داره؟ دکارت مینویسه وقتی با دقت به این موضوع فکر می کنم، حتی یک ویژگی نمیابم که بتواند با قطعیت خواب و بیداری را از یکدیگر متمایز کند. پس چگونه می توانی مطمئن باشی که سر تا سر زندگیت یک رویا نیست؟
یه پم فکر می کرد داره خواب می بینه که تو تخت بارون خوابیده.
و وقتی توی تخت بارون خوابیده بود، فکر می کرد زندگی دهقانی و فقیرانش یه رویا بوده. پس به این ترتیب دکارت به اینجا رسید که تقریباً به همه چیز شک کرد. خیلی از فیلسوفای قبل از اون درست در همین نقطه متوقف شده بودن.
پس در واقع نتونسته بودن خیلی جلو برند.
اما دکارت سعی کرد از این نقطه صفر جلوتر بره و به تنها چیزی که یقین داشت همین شک بود. بعد یه چیز جدید به ذهنش خطور کرد. یه چیزی این وسط واقعیت داره و اون اینه که اون شک میکنه. و وقتی به چیزی شک میکنی یعنی داری فکر میکنی. و کسی هم که فکر میکنه قطعاً یه موجود متفکره. یا اونطور که خودش میگفت کوگیتو ارگو سوم.
یعنی چی؟
یعنی من فکر میکنم پس هستم.
خب راستش خیلی هم نتیجه درخشانی نگرفت.
قبول. ولی ببین چطور به واسطه یک قطعیت شهودی ناگهان به این نتیجه میرسه که موجودی متفکره. پس حالا شاید این حرف افلاطون یادت بیاد که میگفت دریافتی که از طریق عقل به دست میاریم واقعی تر از دریافتیه که از طریق حواسمون کسب میکنیم. دکارت هم همین عقیده رو داشت. اون فهمید نه تنها در حال فکر کردنه که این فکر کردن واقعی تر از جهان مادیه که توسط حواسمون درکش میکنیم. و البته از اینم فراتر رفت. جستجوی فلسفی اون تمومی نداشت.
خب بعدش چی شد؟
بعد از خودش پرسید آیا میتونه در مورد چیز دیگه‌ایم به همین قطعیت شهودی برسه؟ و به این نتیجه رسید که در ذهنش ایده روشن و مشخصی داره از یک وجود کامل و بی‌عیب. دکارت فکر کرد همچین تصوری همیشه با اون بوده و براش واضح بود که این تصور نمیتونه در خود اون ریشه داشته باشه. به این معنی که ایده یک وجود کامل نمیتونه از یک وجود ناقص بیاد. پس این تصور باید از خود اون موجود کامل نشأت بگیره، یا در اصل از خداوند. به این ترتیب وجود خدا همونقدر برای دکارت بدیهی شد که ماهیت خودش به عنوان یک موجود متفکر.
به نظرم اینجا دیگه خیلی داره تند میره. اولش دست به عصاتر راه میرفت.
درسته. خیلی ها همینو نقطه ضعفش میدونن. ولی تو داری از نتیجه گیری حرف میزنی، در حالی که دکارت قصد اثبات چیزی رو نداشت. منظور اون فقط این بود که در همه ما تصوری از یه وجود کامل هست و این تصور به این معنیه که اون وجود کامل حقیقت داره، که اگه حقیقت نداشت نمیشد بهش گفت کامل، و تازه اگه وجود نداشت چطوری میتونستیم تصورش کنیم؟ دکارت معتقده ایده وجود خداوند یه ایده ذاتیه و مثل امضای نقاش پای تابلوهاش از بد و تولد در ما نقش بسته.
باشه، ولی اگه من بتونم یه فیل ما رو تصور کنم دلیل نمیشه اون واقعا وجود داشته باشه.
اگه دکارت بود حتما میگفت ایده ی فیل مار دلیلی بر این نیست که اون حتما واقعیت داره، اما ایده یک وجود کامل دلیلی بر این که همچین موجودی وجود داره. به عقیده دکارت همونطور که ایده وجود یک دایره مستلزم اینه که فاصله هر نقطه از دایره تا مرکزش با هم برابر باشه، چون در غیر این صورت دیگه با یه دایره طرف نیستیم،
به همین ترتیب نمیشه وجود کاملی رو تصور کرد که از مهمترین خصیصش یعنی وجود داشتن عاری باشه.
راستش خیلی استدلال عجیب غریبیه.
این یه استدلال کاملا عقلانیه. دکارت هم مثل سقراط و افلاطون معتقد بود بین عقل و وجود ارتباطی وجود داره. پس هر چیزی که از منظر عقل بدیهی تر باشه، وجود اون چیز ممکن تره.
پس تا اینجا دکارت به این نتیجه رسید که یه موجود متفکره و اینکه یه وجود کامل در جهان وجود داره.
بله، و همینو نقطه عزیمتش قرار داد. اون فکر کرد تصوراتی که ما از دنیای پیرامونمون مثلا از خورشید و ماه داریم میتونه توهمات ما باشه. ولی از طرفی همین واقعیت بیرونی ویژگی‌هایی داره که میتونیم اونا رو با عقلمون درک کنیم. ویژگی‌هایی که خاصیت ریاضی دارن، یا به زبون دیگه میشه اونها رو سنجید. چیزهایی مثل طول، عرض، ارتفاع. دکارت میگفت این ویژگی‌های کمی برای عقل من به همون اندازه روشن و واضحه که وجود خودم به عنوان یه موجود متفکر. اما ویژگی‌های کیفی مثل رنگ و بو و مزه به واسطه حواس درک میشن و بنابراین نمیتونن توصیف درستی از واقعیت بیرونی ارائه بدن.
پس بالاخره طبیعت خواب و خیال نیست.
نه. و اینجا دکارت دوباره به ایده ما از وجود کامل برمیگرده. زمانی که عقل ما چیزی رو به صورت روشن و واضح درک میکنه، مثل وجوه ریاضی واقعیت بیرونی، این شناخت به طور حتم باید درست باشه. چون یک خدای بی‌نقص هرگز ما رو فریب نمیده. دکارت خداوند و پشتوانه قرار میده و میگه با چنین تضمینی هر چه که ما با عقلمون درک میکنیم واقعیت داره.
خب پس تا اینجا فهمید که یه موجود متفکره، خدایی هست و یه واقعیت بیرونی وجود داره.
بله، ولی حواست باشه که بین واقعیت بیرونی و واقعیت ذهنی تفاوتی اساسی هست. دکارت در ادامه از دو نوع واقعیت یا دو نوع جوهر حرف میزنه. یکی جوهر ذهن یا همون روح و یکی هم جوهر بعد یا همون ماده. روح دارای خودآگاهیه، جایی رو اشغال نمی کنه و بنابراین نمیشه اونو به بخشای کوچیکتر تقسیم کرد. ماده در مقابل امتداد داره، جایی رو در فضا اشغال می کنه و همیشه میتونیم اونو به اجزای کوچیکتر و کوچیکتر تقسیم کنیم، ولی دارای خودآگاهی نیست. دکارت معتقده که این هر دو جوهر از خداوند نشأت گرفتن، چون فقط خداست که وجودی مستقل داره. اما با اینکه منشأ این دو واقعیت یکسانه، ولی هیچ ارتباطی با هم ندارن. یعنی فکر کاملا مستقل از ماده است و فرایندهای مادی هم کاملا مستقل از فکرن.
پس یعنی دکارت آفرینش رو به دو بخش تقسیم میکنه؟
دقیقاً. به همین دلیل دکارت رو دوگانه انگار میدونیم، که یعنی اون بین واقعیت ذهنی و واقعیت مادی تمایز آشکاری قائله. مثلا فقط انسان و دارای روح میدونست و معتقد بود حیوانات متعلق به قلمرو مادی هن و زندگی و حرکاتشون به صورت مکانیکی انجام میشه. به عقیده دکارت یک حیوان مثل یک ماشین خودکار پیچیده است. در مورد قلمرو بود دیدگاه های کانت کاملا مکانیستیه، درست مثل ماده‌گراها.
من که واقعا شک دارم هرمس یه جور ماشین خودکار باشه. گمونم دکارت خیلی از حیوانا خوشش نمی اومده. اصلا خود ما چطور؟ یعنی ما هم یه جور ماشین خودکاریم؟
هم آره هم نه. دکارت عقیده داشت انسان موجودی دوگانه است که از طرفی فکر میکنه، یعنی روح داره، و از طرف دیگه مکانی رو در فضا اشغال میکنه که یعنی دارای جسم مادیه. البته پیشتر آگوستین قدیس و توماس آکویناس هم به نتیجه مشابهی رسیده بودند. اینکه انسان تنی مانند حیوانات داره و روحی مانند فرشتگان. دکارت معتقد بود که بدن انسان یک ماشین دقیق و کامله. اما گذشته از اون، انسان صاحب روحیه که هستی مستقلی از بدنش داره. استقلال فرایندهای جسمی از نوع دیگه‌ایه و بدن از قوانین خودش پیروی میکنه. وقتی که فکر میکنیم، اندیشه ما نه در جسممون که در روحمون جریان داره، یعنی در قلمروی کاملا مستقل از واقعیت بیرونی. اینو هم باید در نظر داشت که دکارت احتمال اندیشیدن حیوانات رو رد نمی کرد. ولی اگه اونا هم از این توانایی برخوردار باشن، همین دوگانگی میان ذهن و جسمو باید به اونا هم نسبت داد.
قبلتر در موردش حرف زدیم. اگه من تصمیم بگیرم دنبال اتوبوس بدوم، کل ماشین بدنم به حرکت میفته و اگه به اتوبوس نرسم میزنم زیر گریه.
حتی دکارت هم نمیتونست منکر بشه که بین روح و جسم یک کنش و واکنش دائمی وجود داره. تا مادامی که روح در بدن قرار داره، به واسطه قده سنوبری با مغز در ارتباطه و اینجوری تقابل دائمی بین روح و ماده در جریانه. به همین دلیل احساسات و عواطفی که بر اومده از نیازهای جسمانیان همیشه میتونن روح رو تحت تأثیر قرار بدن. اما روح این امکانو داره که خودش از بند این احساسات غریزی رها کنه و مستقل از جسم عمل کنه، با این هدف که اختیار انسان به عقل سپرده بشه.
چون حتی اگه من بدترین دلپیچه‌ای ممکنم داشته باشم، تأثیری بر این واقعیت که جمع زوایای مثلث 180 درجه است نداره.
بنابراین انسان میتونه بر نیازهای جسمانیش پیروز بشه و عقلانی رفتار کنه. با این دید روح نسبت به جسم برتری داره.
حتی اگه پاهامون از کار بیفتن، دندونامون بریزن یا پشتمون خمیده بشه،
تا مادامی که عقلمون درست کار میکنه، بازم دوی به اضافه دو میشه چهار. عقل پیر و ضعیف نمیشه، این بدن ماست که دوچار سال خوردگی میشه. دکارت معتقده که عقل در حقیقت همون روح ماست و احساسات و عواطفی مثل شهوت یا نفرت بیشتر با فرایندهای جسمانی مرتبطن و به همین دلیل در زمره واقعیت‌های بیرونی قرار می‌گیرن.
ولی من هنوزم تو فکر اینم که چرا دکارت تن انسانو با ماشین‌های خودکار مقایسه می‌کنه.
این مقایسه به این برمی‌گرده که توی اون دوره مردم علاقه زیادی به نحوه کار ماشین‌ها و ساعت‌ها نشون می‌دادن. براشون خیلی جالب بود که اونا می‌تونن به صورت خودکار کار کنن. کلمه خودکار دقیقاً به معنی چیزیه که میتونه به تنهایی کار کنه. البته این یه توهم بود که اون ماشینا به خودی خود کار میکنن. برای این مثال یه ساعت نجومی رو انسان میسازه و کوکش میکنه. دکارت اجزای ماشینا رو با اجزای بدن مقایسه میکرد و میگفت قطعات روی هم سوار شده یه محدود ماشینها در مقایسه با استخوان‌ها، عضله‌ها، عصب‌ها و رگ‌های بیشمار بدن انسان یا حیوان چیز چندان پیچیده‌ای به حساب نمیاد. پس چرا خداوند نباید بتونه بدن انسان یا حیوانو بر اساس قواعد مکانیکی بسازه؟
این روزا همه جا صحبت از هوش مصنوعیه.
همینطوره. اینم در واقع ماشین خودکار عصر ماست. ما به جایی رسیدیم که ماشینای اختراع میکنیم که گاهی اونقدر پیشرفتن که حتی فکر میکنیم هوشمندن. دکارت با دیدن این ماشینا حتما وحشت میکرد و لابد به شک میافتاد که عقل انسان اونقدی که اون فکر میکرد آزاد و مستقل باشه. البته متفکرایی هم هستن که حیات روحانی انسان رو
آزادانه تر از حیات جسمانیش نمیدونن. روح انسان خیلی پیچیده تر از یک برنامه کامپیوتریه، ولی با این حال بعضیا معتقدن که در اصل ما همونقدر از آزادی بدوریم که این برنامه های کامپیوتری. ولی حالا میخوام یه چیزی نشونت بدم سوفی. آلبرتو به کامپیوتر کوچکی که آن سوی اتاق بر روی میز تحریر بزرگی قرار داشت اشاره کرد. با هم به سمت آن رفتند و آلبرتو کامپیوتر را روشن کرد. خیلی زود علامت 32 نقطه بالای صفحه نقش بست. آلبرتو کلمه لایلا را تایپ کرد و به سوفی گفت که این یک برنامه گفتگوی پیشرفته است. کمی بعد نوشته ای روی صفحه ظاهر شد.
سلام، اسم من لایلاست. آیا جایتان راحت است؟
سوفی سه کلید را فشار داد و کلمه بله روی صفحه ظاهر شد. آلبرتو صندلی برای سوفی آورد. روی صفحه نوشته شد:
اسم شما چیست؟
سوفی نوشت:
سوفی آموندسن.
کامپیوتر هم جواب داد:
کوچه شب درها شماره 3. از آشنایی با شما خوشوقتم سوفی. آیا منتظر رسیدن تولد 15 سالگیتان هستید؟
سوفی متحیر شد. آلبرتو دستش را روی شانه او گذاشت و گفت: من فقط اسم و آدرس و تاریخ تولدتو بهش دادم. درست مثل موقعی که دو نفر با هم آشنا میشن و بد نیست قبلش یه چیزایی در مورد هم بدونن.
سوفی نوشت: بله، تقریبا. سوفی عزیزم، امیدوارم حالت خوب باشد. البته باید سعی کنی با جمله‌های کامل منظورت را برسانی. ممنونم. حال من کاملا خوب است. می توانم از شما سوالی بکنم؟
خوشحالم که حالت خوب است. حتما. هرچه دلت می خواهد بپرس.
شما چند سالتان است؟
من در 18 اوت 1988 در آتلانتا ساخته شدم. دو سال بعد در 28 مارس 1990 دانشکده پلی‌تکنیک نروژ نمونه نروژی من را تهیه کرد.
فا.
گفتم که باید با جمله‌های کامل حرف بزنی.
من فقط گفتم وا.
من از حرف‌های عامیانه چیزی متوجه نمی‌شوم. تنها معادلی که در لغتنامه 100,000 کلمه‌ای من برای واه پیدا شد، کلمه وحی است.
این کلمه تو انجیل اومده.
سوفی، آیا تو مسیحی هستی؟
نمیدونم.
ندانستن اولین قدم به سوی کسب دانش جدید است.
سقراط هم یه جورایی همینو گفته، یا حتی دکارت.
سقراط یک فیلسوف یونانی است که از سال 470 تا 399 پیش از میلاد زندگی می کرد. اگر مایل هستی درباره او بیشتر بدانی، دکمه F7 را فشار بده. دکارت یک فیلسوف فرانسوی است که از سال 1596 تا 1650 زندگی می کرد. اگر مایل هستی درباره او بیشتر بدانی، دکمه F8 را فشار بده.
ممنونم، همین قدر کافی است. می توانم یک سوال دیگر بپرسم؟
خوشحالم که جوابم کافی بوده. بله، البته که می توانی.
هیلده مولر کناک کیست؟
هیلده مولر کناک در لیل سند ساکن است و دقیقاً همسن سوفی آموندسن است.
از کجا می دانی؟
من نمی دانم که از کجا می دانم. این اطلاعات در حافظه من ذخیره شده است.
سوفی دستی را بر روی شانه خود احساس کرد. آلبرتو گفت: من یکم اطلاعات در مورد هیلده به کامپیوتر دادم. سوفی نوشت:
چه چیز دیگری درباره هیلده می دانی؟
پدر هیلده ناظر سازمان ملل در لبنان است. او درجه سرگردی دارد و به طور مرتب برای دخترش کارت پستال می فرستد.
می خواهم او را برایم پیدا کنی.
من نمی توانم او را پیدا کنم. او در هیچ کدام از فایل های من ذخیره نشده و من به پایگاه داده های دیگری هم دسترسی ندارم.
گفتم برایم پیدایش کن.
سوفی، تو عصبانی هستی؟ این تعداد علامت تعجب در انتهای یک جمله نشانه احساسات خشونت‌آمیز است.
من می‌خواهم با پدر هیلده حرف بزنم.
تو نمی‌توانی خودت را کنترل کنی. اگر مایل هستی درباره دوران کودکیت حرف بزنیم، دکمه F9 را فشار بده.
آلبرتو بار دیگر دست خود را روی شانه سوفی گذاشت و گفت: درست میگه. لایلا که جام جهان نما نیست. اون فقط یه برنامه کامپیوتریه.
سوفی نوشت: خفه شو.
هر طور میل شماست سوفی. دیدار ما فقط 13 دقیقه و 52 ثانیه طول کشید. همه ی چیزهایی که گفتیم به خاطر خواهم سپرد. اکنون به دیدارمان پایان می دهم.
بار دیگر علامت 32 نقطه بر بالای صفحه نقش بست. آلبرتو گفت: حالا می تونیم برگردیم سر جامون. اما قبل از اینکه جمله آلبرتو تمام شود، سوفی کلمه کناگ را تایپ کرده بود. بلافاصله پیامی روی صفحه آمد:
اینجا هستم.
حالا نوبت آلبرتو بود که از جا بپرد. سوفی نوشت:
تو کی هستی؟
سرگرد آلبرت کناگ در خدمت شماست. من مستقیم از لبنان آمدم. دستورتان چیست؟
آلبرتو گفت: اصلا به عقلم نرسیده بود. موش کثیف خزیده تو کامپیوترم. به سوفی اشاره کرد که جایش را به او بدهد و خودش پشت کامپیوتر نشست. نوشت: چطور تونستی وارد کامپیوتر من بشی؟
کار راحتی بود همکار عزیز. من میتونم به هر کجا که بخوام وارد بشم.
ای ویروس کثافت!
آرام باشید. آرام باشید. در حال حاضر من یک ویروس تبریک تولد هستم. می توانم یک پیام تبریک ویژه برایتان بفرستم؟
نه، لازم نیست. به اندازه کافی کارت تبریک به دستمون رسیده.
به هر حال خلاصش می کنم. همه این کارها به افتخار توست، هیلده عزیزم. می خواهم یک بار دیگر 15 سالگیت را تبریک بگویم. بابت شرایطی که پیش آمد معذرت خواهی می کنم. ولی دوست دارم هر کجا که هستی تبریک های من همراهیت کنند. دوستدار تو پدرت که مشتاق است هر چه زودتر تو را در آغوش بکشد.
قبل از آن که آلبرتو فرصت کند چیز دیگری بنویسد، علامت 32 نقطه بار دیگر بر صفحه ظاهر شد. آلبرتو نوشت: کناگ پاک شود. و کامپیوتر را خاموش کرد. رو به سوفی گفت: حالا دیگه پاکش کردم، اما معلوم نیست دفعه بعد دوباره قرار سر و کلش از کجا پیدا بشه. آلبرتو برای لحظاتی به صفحه خاموش کامپیوتر خیره شد و بعد گفت: بدتر از همه اسمش بود، آلبرت کناگ. در همین لحظه سوفی برای اولین بار از شباهت این دو اسم جا خورد.
آلبرت کناک و آلبرتو کناکس. اما آلبرتو آنقدر عصبانی بود که سوفی جرأت نکرد دهانش را باز کند. آنها به سمت میز چایخوری برگشتند و دوباره سر جایشان نشستند.